استفاده متلاشی میشه.
بله.
پس یک مسئله مربوط به امور کیفری میشه، فقط مردی مجرمه که با توانایی با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه خودداری کنه. اما در بخش مدنیش مسئله متفاوته. مردی که نفقه نمیده، خواه پول دارد و نمیده، خواه نداره، عاجزه و نمیتونه بده، زن مجبور نیست با این شوهر زندگی کنه. تو حقوق مدنی، فقه مدنی.
بله.
نگاه انتقادی من، بلکه شاید بگم به تعبیر دیگر، پیشنهاد اصلاحی من اینه که قوانین فعلی ما اصلاح بشه، یه تبصره بهش ملحق بشه. بگیم مردی که عاجز از انفاق به همسرشه، نفقه زن از صندوق خاصی تأمین میشه. این پیشنهاد اصلاحی منه، فعلا تو قوانین ما اینطور نیست.
بله.
یعنی قانون مدنی ما فرقی نذاشته بین مردی که ممتنع از پرداخت نفقه است یا عاجز از پرداخت نفقه. در هر حال با تقاضای زن شوهر مجبور به طلاق میشه و این منطقی به نظر
نمیرسه
و من عرض کردم داریم بحث میکنیم ظرفیت فقه دیگه.
بله.
فقه اینجا میتونه برای وضعیت دوم که شوهر عاجزه یه راه حل دیگه بده. راه حل دیگه شم اینی که عرض کردم، حکومت اسلامی جایگزین شوهرش میشه در تأمین مالی.
بعد عملی شدن این کار آقای دکتر به نظرتون شدنی هست؟ این کار میشه
به سهولت به سهولت؟ ما در موارد مشابه هم همین کار میکنیم. یعنی گاهی ضرری که به کسی داره تحمیل میشه و راه جبرانی نداره، دولت میاد این ضرر رو متحمل میشه. مثلا تو سوانه رانندگی اگر ضارب یک عابر پیاده‌ای که منجر به فوت شده راننده متواری باشه، بعد از مدتی شناسایی نشه، دیه این متوفا رو چه کسی پرداخت میکنه؟ از صندوق مخصوصی که برای این منظور خسارت‌های بدنی پرداخت میشه دیگه.
بله.
یا در مواردی که قتل اتفاق میفته، مقتول زنی است و قاتل مردی، در اون شرایطی که دیه زن یک دوم دیه مرد بود، گاهی خانواده مقتول، اولیاء مقتول، یعنی مثلا والدین و فرزندان همین زنی که کشته شده، باید نصف دیه قاتل رو میدادن تا بتونن قصاص کنن.
بله.
و چون نداشتن بدن، گاهی نمیشد قصاصش بکنن. اونجا گاهی از همین روش استفاده میشده، گاهی عرض میکنم تابع شرایط خاصیه. خب ما در موارد این چنینی از یک صندوق خاصی این مسئله رو حل می‌کردیم. اینجا به نظر من از این روش میشه استفاده کرد.
بله.
البته برای اینکه سوء استفاده نشه، یعنی فردا مرد نیاد بگه من هم ندارم بدم. خب طبیعتا منابع محدوده. بیایم چون آدم‌ها چند هستن.
بله.
گاهی مرد عرض کردم ناشز، یعنی داره و نمیده، گاهی عاجز و از کار افتاده است، نمیتونه کار کنه، گاهی تنپروره.
بله.
ما که نمیتونیم بگیم مردی که تنپروره نمیره دنبال تلاش و به همین دلیل فعلا پول نداره دولت تامین کنه که.
بله.
ما در مورد کسی حرف میزنیم که عاجزه و قادر به تامین درآمد نیست. اینجا دولت میتونه نیاز مالیشو تامین کنه.
بله.
اگر اجازه بدید ما بحث رو در مورد مالی همینجا رها بکنیم.
بله.
و به مسئله ناتوانایی غیر مالی و آثار و فقه و حقوقیش بپردازیم.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. شما مردم عزیز دارید برنامه فقه و زندگی رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف و دعوت میکنم که این برنامه رو از دست ندید. برنامه ایست گفتگویی با نگاه تخصصی. شما پدر و مادرهای عزیز، جوانان و نوجوانان میتونید شنونده خاص ما باشی در این برنامه. با افتخار در خدمتتونیم. روز روزگار بر شما خوش باشه هموطنان عزیزم و همراهان برنامه فقه و زندگی. امیدوارم که فرصت داشته باشید در این لحظات ما رو تا پایان برنامه همراهی بکنید. با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، محقق و پژوهشگر در حوزه حقوق خانواده و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با افتخار در خدمتتون هستیم به همراه ایشون و داریم بحث رو پیش میبریم. آیه دکتر، قبل از اینکه بریم راجع به آثار ناتوانی های مالی در زندگی صحبت بکنیم و آنچه که فقه و حقوق باید در قبال اون مسئولیت بپذیره، توی بحث مالی شاید این سوال به ذهن برسه که ما الان توی کشورهای دیگر داریم که نگاه به مسئله ازدواج و مسئولیت‌های زن و شوهر در خانواده یه نگاه کاملا برابر و مساوی است. یعنی اینکه ما بار مالی رو بندازیم روی دوش مرد، بعد با سخت شدن شرایط اقتصادی او هم نتونه کاری انجام بده، بعد منجر به متلاشی شدن زندگی بشه. ولی در برخی از قوانین کشورهای دیگه ما داریم که کاملا مسئولیت مساوی و برابره، چیزی اگر به دست بیارن برابره، وظیفه خاصی برای فرد نیست. این راهکار به نظرتون راهکار خوبی است؟ آفتش چیه؟
بله، همونطور که شما فرمودید تو بعضی کشورها رژیم مالی حاکم بر روابط زن و شوهر نظام اشتراک امواله، به این معنا که درآمدهای زن و شوهر توی سبد مشترکی ریخته میشه و هر دو هم تعهد متقابل دارن که نیاز مالی خانواده رو تأمین بکنن. تو کشور ما اصالتاً زن معاف از مسئولیت اقتصادیه، اصالتاً به حکم اولی، و این وظیفه منحصراً بر عهده شوهره. فلسفه‌ش هم این بوده است که درگیر کردن زن به تأمین معیشت، یعنی ناچار شدن او به این که به سمت بازار کار بره، و زنی که ناچار تو بازار کار تأمین درآمد بکنه برای این که تو مخارج خانواده مشارکت کنه، مشکلات متعددی رو ممکنه به دنبال داشته باشه. یکی این که او نمیتونه با نشاط، با آرامش، با فراغت خاطر به وظیفه خطیر مادری بپردازه، این یک مطلبه.
بله.
اون وقت زنی که ناچار به بازار کار رو بیاره، ای بسا ناچار باشه تن به کارهایی بده که در شأن زن نیست یا فراتر از توان اونه. هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ تربیتی اسلام زن رو معاف از مسئولیت اقتصادی دونسته به حکم اولی. لکن زن و شوهر به شرط ضمن عقد در همون زمان ازدواج میتونن توافق دیگری رو جایگزین این مسئله بکنن. چگونه؟ مثلا خب مرد باید مهریه بده و زن هر وقت اراده کنه میتونه بعد از عقد ازدواج مهریهش رو مطالبه کنه. ولی اونها میتونن توافق کنن که مهریه رو زن مطالبه نکنه. مثلا تا قبل از اینکه شوهر توان پرداخت داره، زن مهریه رو مطالبه نکنه. اصطلاحا میگیم شرط اندل استطاعه. در مورد نفقه هم چنین تعهدی رو زن و شوهر به صورت شرط ضمن عقد میتونن داشته باشن. مثلا مانع از این نیست که زنی که شاغله و خودش درآمد داره و میخواد تو فعالیت و اجتماعی حضور پررنگی داشته باشه، در همون عقد ازدواج شوهر بگه که من به شرطی باید ازدواج میکنم، تو که خودت درآمد داری نفقتو از من مطالبه نکنی.
بله.
به لحاظ فنی شرطی که استحقاق زن را برای دریافت نفقه از بین ببره مشروعیت نداره، ولی که شرطی که به موجب آن زن تعهد میکنه که نفقهش رو مطالبه نکنه، نه اینکه حقش رو اسقاط کنه، اصطلاحا یکی میشه شرط نتیجه، یکی میشه شرط فعل. مثل اینکه شما حقی از من داری، طلبی از من داری، ولی متعهد میشی که این طلب رو کلا مطالبه نکنی یا تا یه موعد خاصی یا شرایط خاصی از من حقتو مطالبه نکنی. بنابراین خلاصش این میشه که در حقوق اسلامی، در فقه اسلامی، در قوانین داخلی ایران،
بله،
تأمین نفقه از وظایف شوهر، زن تعهدی نداره، ولی میشود شرط کرد که زن حقش را از شوهر مطالبه نکنه. آه. به عکسش چطور؟ آیا میشه با شرط ضمن عقد جای زن و شوهر عوض شه؟
بله.
یعنی این که مرد بگه به شرطی باید وصلت میکنم که تو نفقه بدی، نه، چنین شرطی مشروع نیست، به این دلیل که اصل قوامیت مستند به آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء مبنای قوامیت شوهر تو خود قرآن با تعبیر به ما انفقو صریحا آمده و فقها تلقیشون این است که این حکمه نه حق، یعنی حکم الله، نه حقی که از آن خود مرد باشه و بخواد به اراده خودش از این بگذره بله. یا بخواد با شرط ضمن عقد این رو به زن انتقال بده. بنابراین اصل مسئولیت شوهر قابل اسقاط نیست یا قابل انتقال نیست
بله.
ولی در مورد حدود اختیار و حدود مسئولیت هایی که زن و شوهر در روابط زن و شوهری دارن در بسیاری از موارد با شرط ضمن عقد می شود توافق دیگری رو جایگزین توافق اون حکم اصلی کرد.
بله. خب خیلی ممنونم از شما ای دکتر، دستتون در نکنه. فکر می‌کنم تا اینجا کافی است در بحث ناتوانی‌های مالی زوجین در بحث اداره زندگی به ویژه زوج. آقای دکتر، آثار ناتوانی‌های غیر مالی که در زوجین میتونه وجود داشته باشه بر زندگی مشترکشون چه چیزهایی هست و به چه مسائلی میشه اشاره کرد؟
ما به نظرم دو یا سه برنامه رو به تفصیل ناتوانایی‌های غیر مالی و به طور خاص منظورمون اینه که زن یا شوهر قادر به ایفاء وظیفه زناشویی نیست، نه اینکه تمرد کنه
بله.
که بگیم نشوزه، نه عاجزه به دلیل ابتلاء به بیماری ها که نارسایی های جنسی رو ما تفصیلا توضیح دادیم بله. یا به دلیل اعتیاد به انواعش، چه اعتیاد مصرفی باشه چه اعتیاد رفتاری، و یا به دلیل ابتلاء به بعضی از اختلالات روانی. مثلا فرض بفرمایید که یک بیماری حاد روانشناختی داره یا دچار خشم و پرخاشگری و خشونت ورزی های شدیده و یا وسواس و افسردگی حاد و از این دست مسائل. خب این فلسفه تشکیل خانواده، فلسفه ازدواج این است که زن و شوهر در کنار هم به آرامش برسن
بله.
وجود این قبیل آسیب ها نه تنها اونها با وجود اون آرامشی نخواهند داشت، بلکه دچار حالتی می شوند که امروز اسلام بهش میگن طلاق عاطفی. در نظر بگیرید مردی که نارسایی جنسی داره نمیتونه وظیفه زناشویی عمل کنه، این عارضه اگر در کوتاه مدت باشه قابل تحمل از سری خیشتن داری، ولی اگر در دراز مدت باشه این خلعی که در زندگی همسر ایجاد میشه آرامش اونو سلب میکنه. علاوه بر این نگرانی وجود داره که در دراز مدت فرد دچار گناه بشه
بله.
شما فرض کنید مردی به دلیل این که مبتلا به بیماری یا نارسایی جنسیه میل جنسیش بسیار کمکاره یا اصلا سرد مزاجه، خب اگر این معالجه نشود
بله.
ناتوانی او در ایفای وظیفه زناشویی در دراز مدت در کمترین وضعیت این است که زن رو دچار عسر و حرج شدید میکنه، فشارهای روحی شدید، و بعیدم نیست که او دچار خیال پردازی های گناه آلود بشه یا دچار نگاه حرام بشه یا لمس حرام بشه و مسائل دیگه. بنابراین فقه نمیتونه نسبت به این مسئله بی تفاوت باشه. من برای اینکه اهمیت این مسئله مشخص بشه در یک بخشی که ملموستره و مردم عزیز ما دوروبرشون دارن میبینن خیلی بس نمیدم سخنم را. مثلا مشکل اعتیاد تأثیرش در زندگی زناشویی چقدره؟ آمار طلاق چقدر میتونه مستند به اعتیاد باشه؟ خیلی واضحه مردم ما دور برشون دارن فراوان میبینن. ما تو بعضی از خانواده ها دو یا سه عضو خانواده رو میبینیم که زندگی مشترکشون به هم خورده صرفا به دلیل اعتیاد
بله.
این ملموسه، من به نظرم نیازی نیست که بخوام اینجا بسته سخن بدم ولی به آمارهایی دارم در مورد تأثیر نارسایی های جنسی در به هم خوردن روابط زناشویی.
بله.
اولا درصد ابتلاء نارسایی های جنسی تو بعضی کشورها، مثلا تو جامعه امریکا بعضی منابع خودشون گفتن 43% زنان و 31% مردان در ایالات متحده آمریکا مبتلا به اختلال جنسی هم.
بله.
آمار بالاییه. در ایران این گونه آمارها چندان قابل اعتماد نیست، یعنی دسترسی به این آمارها آسان نیست به خاطر اینکه یه مقدار افراد به دلیل شرم و حیا در گفتن این گونه مشکلات اکراه دارن، ولی تا اونجایی که تلاش شده مثلا در واحد مشاوره مجتمع قضایی خانواده تهران در فاصله زمانی 25/4/84 تا 9/6/84 زمان کمیه، از مجموع 174 زوج مراجعه کننده به دادگاه بیش از 20 نفر از آنها دچار اختلال و انحراف جنسی بودند و اینو علت طلاق ذکر کرده بودند.
بله
خب این آمار قابل توجهیه. یا معاون بهداشت وزارت بهداشت توی گزارش اعلام کرده که از نتایج تحقیقاتی که بر روی 400 خانواده صورت گرفته گفته که 63% زن و شوهرها از روابط زناشویی خود رضایت ندارن. این نارضایتی حدود 63% خانواده ها یعنی زن و شوهرها از روابط زناشویی علل قاعده یک دلیلش همون عدم آگاهیه، نادانیه، مهارت ها رو نمیدونن. یه دلیلش همینه که احتمالاً یکی از زن و شوهرها مبتلا به یک نوع آسیبیه که با وجود اون نمیتونه رفتار متعارفی داشته باشه، که من قبلا راجع به این مفصل صحبت کردم.
بله.
من آمار دیگری دارم. در یکی از شهرهای ایران تو یکی از کلینیک‌ها در فاصله بین 83 تا 84 اونجا هم نتایج قابل توجهی، مثلا از 1200 خانومی که به صورت نمونه‌گیری آسان اطلاعاتشون به دست اومده، بالای 26% مراجعه کننده ها دچار نوعی اختلال بودن. خب اگر ما بتونیم با استفاده از ظرفیت های فقه و حقوق،
بله،
اولا برای معالجه این قبیل آسیب ها راه حل بدیم و بر فرض که از معالجه ناتوان بودیم، سعی کردیم نشد، یا فرد همراهی نکرد، اراده کافی رو نداره. ما دیدیم مثلا کار روانشناس یا روانپزشک، کارشناس مربوطه، وقتی که مشکل زن و شوهر رو بررسی کرده، دیده نارضایتی از روابط زناشویی، بررسیش نشون میداد که شوهر میل جنسیش کمکاره.
بله.
معالج یا درمانگر تجویز دارویی کرده که هفته یک بار باید مصرف بشه، ولی شوهر از مصرف این دارو امتناع میکنه. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم در یک مرحله باید تلاش بشه که این اختلالات، یعنی اون عاملی که باعث میشه فرد نتونه به وظیفش عمل کنه، باید رفع بشه، مثلا معالجه بشه.
بله.
اون معتاد ترک داده بشه. حالا اگه به هر دلیل اتفاق نیفتاد، یا به این دلیلی که خود طرف زیر بار نرفت که مشکلی وجود داره، یا میپذیره مشکلی وجود داره ولی اراده کافی برای رفع مشکل از طریق ترک یا معالجه از خودش نشون نمیده، خب در این شرایط آیا همسر او مجبوره به این وضعیت ادامه بده؟ یعنی آیا زنش رو، مردی که معتاده یا زنی که شوهرش نارسایی جنسی داره، آیا مجبوره به زندگی با او ادامه بده؟ اگر بتونه خیشتنداری کنه، بتونه مدارا و تحمل کنه، که حرفی نیست و اصلا دعوایی شکل نمیگیره، ولی اگر توانشو از دست بده و خواهان یک زندگی باشه مثل بقیه خانواده ها و مردها و زنها، طبیعتا اینجا قانون برای او یک سری حقوقی رو پیشبینی میکنه، قوانینی که از فقه گرفته شده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. آقای اسماعیلی عزیز، تهیه کننده ما، یک فاصله به ما بدن، بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم و بخش سوم و پایانی برنامه فقه و زندگی رو تقدیمتون میکنیم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه بتن جوشن کن.
اینجا همچنان برنامه فقه و زندگی است از شبکه رادیوی معارف. این برنامه رو داریم تقدیمتون میکنیم و در بخش سوم و پایانی در خدمتون هستیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، پژوهشگر و مؤلف و محقق در حوزه حقوق خانواده. آقای دکتر، وقتی که به بحث آثار فقهی و حقوقی ناتوانی های غیر مالی زوجین در زندگی مشترک نگاه میکنیم و راه حل های فقهی و حقوقی رو میخوایم بررسی کنیم، در نگاه اول به نظر میسه حالا خیلی راه حل های پیچیده و چندین گزینه وجود نداره. یعنی حقوق میگه خب اگر میتواند به زندگیش ادامه بده، درمان بشه، اگر نه جدا بشوند، و فقه هم طبیعتا زیر بنای همین نظر هست. آیا اینطوریه یا نه این ظرفیت برای راه حل های مختلف وجود داره؟
حداقل در این مورد خاصی که داریم صحبت میکنیم راه حل ها تا حدود زیادی مشخصه، و اگر در جامعه ما حجم این قبیل مشکلات بالاست، نوعاً به این دلیل است که در اجرای این قواعد یا این احکام اراده جدی مشاهده نشده. من اگر فرصت داشتیم میتونستم بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنم.
بله.
مثلا فرض بفرمایید زن و شوهری که مراجعه میکنن به دادگاه خانواده. خب من همین الان اشاره کردم که پیامدهای ناتوانی در ایفای وظایف زناشویی، یکی کاهش سطح رضایت و طلاق عاطفیه.
بله.
یکی احتمالاً مراجعه زن و شوهرها به محاکم قضایی برای متارکه است. یه خطر اخلاقی هم وجود داره که ممکنه یکی از زن و شوهرها خویشتنداریشو از دست بده و نیازهای خودشو در خارج کانون خانواده دنبال بکنه.
بله.
پس پیامدهاش بسیار خطرناکه. خب حالا فرض کنیم زن و شوهری به دادگاه خانواده مراجعه کردن و زن یا مرد مدعی است که شوهر توجه کافی رو به من نداره یا زنم توجه کافی به من نداره. انتظار میره که دادگاه محترم در این مورد خاص قبل از اینکه هر تصمیم قضایی بگیره علت رو شناسایی کنه با کمک مشاوران، بنابراین پرونده رو ارجاع میده به واحده یا مراکز مشاوره. خب مراکز مشاوره بررسیایی که انجام میده مثلا به این نتیجه میرسه که کی از اینها میل جنسیش کمکاره، آیا مقابل درمان؟ آری. اما موضوع به این سادگی نیست. گاهی طرفی که تشخیص داده شده که میل جنسیش کمکاره زیر بار نمیره.
بله.
گاهی زیر بار میره، از درمانش امتناع میکنه. گاهی حاضره به معالجه است، هزینه درمانشو نداره. میبینید که اینجا چند تا دستگاه باید مشترکاً ورود پیدا کنن تا این مشکلی که به نظر میاد که خیلی پیش رو پا افتاده است حل کنن. خب حالا اگه این آدم توان مالی نداره، چون معالجه این گونه مشکلات گاهی چندین جلسه مراجعه نیاز داره.
بله.
خب سوال، آیا هزینه درمان این قبیل بیماری ها مشمول خدمات درمانی و بیمه ای الان هست؟ خب نیست. بله. بنابراین خود فرد باید هزینه معالجش رو بده، و اگه نداشته باشه یه زندگی به هم میریزه صرفاً به این دلیل که برای درمان یکی از مشکلاتی که این زندگی رو به بنبست رسونده طرف توان مالی نداره.
یعنی این رو که پذیرش این مورد و این مسئولیت از جانب بیمه ها و حضور دولت، حاکمیت، حکومت در این بحث رو یه پیشنهاد میدونید؟
من عرضم همینه که این قبیل مشکلاتی که به ناتوانی زن و شوهر در ایفای وظیفه زناشویی منجر میشه، چطور ما در مسائل مالی گفتیم اگر طرف عاجزه دولت مستقر باید تأمین مالی بکنه خانواده رو، تأمین اجتماعی از در طرف تأمین مالی، اینجایی که ناتوانی در ایفای وظیفه زناشوییه به دلیل اینکه فرد مورد نظر یه اختلالی داره، تا معالجه نشه نمیتونه زندگی درستی داشته باشه. درسته؟ خب این آدم اگر از اینه مالیشو داره، توان مالی داره که خودش پرداخت میکنه، اما اگه نداره باید مشمول خدمات درمانی بشه دیگه.
بله.
این بحث حق سلامته. توان مالی دولت ها و اراده اونها در تأمین حد اکثری حق سلامت شهروندان میتونه کمک به بقای خانواده بکنه. این موضوع به رغم اهمیتی که داره در حقوق عمومی کشور ما اونطور که باید دنبال نشده.
بله.
اگر از من بپرسی که از منابع اسلامی برای دولت مستقر یعنی برای حکومت اسلامی وظیفه ای در قبال تأمین مالی هزینه درمان بیماری های خانواده ها میشه استخراج کرد، من عرض بکنم آری. اما اگه از من بپرسی در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران این مسئله حل شده، من میگم خیر.
بعد بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم جناب آقای دکتر هدایت‌نیا عزیز و ارجمند و حضورتون در این برنامه. آقای دکتر خیلی ممنونم، فرصتمون به پایان رسیده، باید خداحافظی بکنیم.
انشالله ادامه این بحث رو یعنی آثار و پیامدها رو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد.
انشالله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. شنونده های عزیز، این برنامه رو با عنوان آثار ناتوانی های غیر مالی زوجین در زندگی مشترکشون و راهکارهایی که فقه و حقوق اسلامی برای اون میاندیشه تقدیمتون کردیم و راجع به بحث ناتوانی های مالی هم البته گریزی زدیم و سوال هایی پرسیدیم. آرزو میکنم که در هیچ کجای ایران عزیز اسلامی و دنیا هیچ زندگی مشترکی با مشکل مواجه نشه و فکر و خیال همتون راحت باشه. با افتخار باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده که با فقه و زندگی باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده. همه جا از نفس گل یه هوای تازه داره، از در و دیوار خونه شوق زندگی میباره، شوق زندگی میباره. روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه. روی این دیوار سنگی کاش بمونه کاش نمیره، مثل گلهای بهاری همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره، همه جا ریشه بگیره.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین باش.
20 سال همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی.
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی.
و در یک کلام برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باده کند جان مرا مز کجا.
یکی از نعمتهای بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی، اقدامهای بسیار خوبی که از جمله اقدامات بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
سالگرد افتتاح
20 سالگی رادیو معارف.
برنامه‌ای که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعا به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای شما،
در کنار شما
و برای شما.
و اینک
اعتماد ما امیدمان به خدا و دلگرمیمان به شماست.
20 سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله